خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل وارد این بحث فطرت شدیم، اون اولش رو هم نکاتی رو عرض کردیم. اونجا که من تو یاد داشته خودم هست اون مقدمه رو گفتم، وارد بند اول شدم. بند اول رو فکر میکنم، یعنی لااقل امروزشان نگاه میکنم به نظرم آخراش رو نگفتم. اگه متن رو خونده باشید یه مقدار در واقع این که ارسطو نوع بودن انسان رو چجوری شرح میده گفتم و این اگزیستانسیالیسم رو خیلی مختصر فکر کنم گفتم و بعد دیگه بقیه‌اش نگفتم. درست میگم؟ اینجوری بود. ببینید حالا اون دوگانه اینه. توی فضای ارسطویی جلسه قبل مفصلش گفتم که ارسطو در واقع کاملا ماهیتدار میبینه، یعنی اون جنس و فصل که عرض کردم دیگه، که انسان تو این رده خاصه با این ویژگی ها. از اون طرف اگزیستانسیالیست ها یه حرف مهم میزدن که حرف قابل توجهیه، یعنی که انسان وجودش بر ماهیتش مقدمه، به این معنا که انسان هر ماهیتی میتونه توی خودش رقم بزنه، که این من به نظرم اون تعبیر قرآنیه که در مورد انسان هم خیر البریه داره، بله تا امان رسالات اولاد هم خیر البریه هم شر البریه داره. حالا من انسان فی اعلا الدین سمر ردنه و اصل اصافلین و آیات متعدد داریم تو این فاز که یا مثلا اولای که شر انها بل هم ازل، اولای کل هجاره او اشد و قصبه، یعنی رده وجودی انسان رو طیفی هست. این انسان موجودی است که از پایین تر از سنگ تا و اسفل سافلین تا اعلی دیین رو تو عالم در بر میگیرد. این با مدل ارسطویی قابل جمع نیست، با حرف اگزیستانسیالیست قابل جمعه، که اگزیستانسیالیست حرفش این است که وجودش بر ماهیتش مقدمه، یعنی ماهیت معینه فیکس ندارد. متعارف یه کتاب سیری در نهج البلاغه اشتباه نکنم ایشون یه بحث قشنگی داره سر همین چی بحث حرکت انسان و این نقد به اگزیستانسیالیست داره، این اونا نقد میکنه. فصل آخر کتاب چیزه همین سیری در نهج البلاغه که عنوان بحثش هم الان یادم میشه که درباره از خود بیگانگی و اینها وارد بحث اونها میشه. بعد میگه این حرف خوبی زدن، مثال اینکه ایشون میزن از اونها میگه ببینید اسب از اول اسب تا آخر عمرش هم اسبه، سگ از اول سگه تا آخر عمرش هم سگه، ماهیتش بر وجودش مقدمه. یعنی چی؟ یعنی وقتی وارد دنیا میشه همه میدونن سگه، تا آخرش هم میدونن این سگه، هیچ وقت سگ نمیتونه اسب بشه. اما انسان، این موجودی که به اسم انسان وارد دنیا میشه، این بچه انسان اولش هیچ فعلیت معینی نیست. یعنی شما اینجوری بگید که تا آخر عمرش به تعبیر قرآنی میتونن وحوش محشور بشن، مثل حیوان بشن، انعام بشن، این میتونه خرس بشه، میتونه خوک بشه، میتونه نمیدونم چی بشه، میتونه مورچه بشه، این تعبیر احادیث داریم دیگه، روز قیامت انواع شکل‌ها محشور میشن، میتونه علالیین بشه، میتونه اصل اصافلین باشه. برای همین این هیچ کدوم از این ماهیات مال انسان نیست، انسان خودش ماهیت خودش رو رقم میزنه. یه حرف از اگزیستانسیالیست هاست اشکال هم که فکر کنم جلسه قبل گفتم اشکال اصلی فضای حرف اگزیستانسیالیست ها این است که اونها از دل این گفتم بکنم که از دل این آزادی محض و تقدم آزادی بر همه چیز رو دیدن میارن، آزادی اراده. یعنی اگر انسان خودش باید خودش رو رقم بزنه، پس هیچ کس نمیتواند تعیین کند که تو باید این کار رو بکنی، کلن باید انسان رو آزاد بذاره هر چی خواست خودش بکند خودش بشود، که از دل این هم میره تو فضای لیبرالیسم و این هم از دل این حرف در میزه، از دل این مبنا. فطرت در مقابل این چی حرفی میزنه؟ نظری فطرت این است که این حرف شما تبیین فلسفی ندارد، یعنی چرا اینجور موجودی در عالم ممکن است، این موجود چی شد که اینجور موجودی شد؟ حرف این است که فطرت میاد میگه که این ظرفیت بی نهایت است، اما این ظرفیت جهتدار است، چون جهتدار است در این حال که انسان میتواند همه اینها بشود، اما این باید بشود نه این یکی، یعنی یکیش حقشه. که فکر کنم نم کلاس شما بود یا کلاس بود که من این مثال دارم گفتم کلمه بلغوه در دل خودش جهت رو داره نشون میده. یعنی ما میگیم دانه سیب بلقوه درخت سیبه، نمیگیم بلقوه خاکه. همین کلاس بود خدا درسته؟ یا اون کلاس بود کلاس بود نبود که در واقع من گفتم این فطرت، یعنی من اماش باشم تعیان بلقوه، هم تعین ندارد به معنا که کلمه بالقوه رو باشن، هم تعین دارد چون تو قوه یک جهتگیری خاص هست که این جهتگیری خاص میتوان این را شرح داد. برای شما تو شهر انسان نمیتونه بگید این از همه چی آزاده واسه چی نیست. من اینجا دارم توی مقاله بوده جای دیگه بحث بکنم، مقاله نبود جای دیگه گفتم که گفته بودم که از شاهدهای خوب علیه اگزیستانسیالیست ها این است که اینا میگن که آقا انسان موجودی است که وجودش بر ماهیتش مقدم است. از اینا اینه دیگه، میگن انسان وجودش بر ماهیتش مقدم است. خود این جمله پارادوکسیکال بود. چرا؟ چون شما درباره چی حرف میزنید؟ آیا گفتید X وجودش بر ماهیتش مقدم است؟ اگه گفتید یعنی خود انسان شد یه ماهیت، یعنی اتفاقا گیر دارید، یعنی شما تو مبنای خود رو نمیتونید رو شرح بدید. ما قبول داریم این حقیقت وجودش بر ماهیتش مقدم، اما این حقیقت هرچی نیست.
ممکنه
اونا بگید
ما
بگید
بخاطر زیغه خناق اینجوری میشه.
خب
میدونم
همین این چیه؟
اینکه بعدا
ممکنه
باشه انسان و بعد
میتونه یه چیز دیگه بشه. خب همین دارم میگم من، خب همین که گفته این یعنی تعین خاصی داره.
نه میگم این ممکنه، میگم این شما
من دقیقا من دارم شما گیر دارم ببینم. میگم ببینید همین که نمیتونید بگیم حتما درباره ایکس نیست، درباره دسته خاصی از موجوداته. بعد دسته خاصی از موجودات دیگه، این دسته خاص چرا خاص شدن در مقابل غیر؟ یه چیزی در آنها بود، نه اینکه هیچی نبود، اما قبول دارم اون از جنس بالقوه بود. یعنی اینا میگن هیچ چیزی درش نیست، برای همین هر چیزی خودش بخواد همون باید باشه. میگم نه،
آره قبول ندارم.
من دارم نمیدونم با ادبیات کلی قوه قوه با لحاظ فلسفی مون دارم میگم ممکنه کلمش وجود داشته باشه. مگر تو کلمه قوه این نکته هست، جهتگیری ماهیت. حرف این هست که نه، جهتگیری در انسان نیست.
سلام علیکم. جهتگیریش یه چیزه.
چی؟
بس قوه بودن.
میدونم من قوه
انسان رو دارای
این که میتوان هر چی بشه بعد.
نه،
من نکته این تیکش میگم کلمه قوه دو تا نکته داره توش. یکی این است که ظرفیت چیز دیگر شدن. اینو که قطعا قبول دارم. توی هیچ مناقشه نداریم. من میخوام بگم کلمه قوه یه نکته دیگه توش هست. اون نکته دیگه‌اش این است که ظرفیت هر چیزی شدن جهت معین داره. این جهت معین خود مفهوم قوه ارسطویی رو در دل خودش داره. برای شما نمیگه که بالقوه خاکه. میگه بالقوه درخت سیبه. من میگم این نکته برای من گفتم بعد ادبیات ارسطویی رو استفاده کنیم. ما میتونیم بگیم انسان تعین بالقوه است، تعین ماهوی نیست. یعنی اشکالی که با ارسطو میشه گرفت تو میگه یه ماهیت دیگه نگ با کلمه ماهیت نمیتونید رو شرح بدین حقیقت رو، اما یه تعین بالقوه داره که این بالقوه جهتگیره. وقتی جهتگیری شد دیگه نمیتونید از دلش در بیارید که حقیقت اصلی انسان آزادیه. حقیقت اصلی انسان یه جهتگیری خاصه که الان توی بنده بعدی توضیحش میدم. یه نکته دیگه هم به نظرم بودش که فایلش رو آها ببینید، در واقع حرفا که این مقدمه بحث بعدی شد این است که من یه گفتم اگر کلید واژه غریزه را برای آن حیث حیوانی مشتری، این صفحه 6 مقاله که فرستادم خدمتتون، برای حیث حیوانی مشترک در همه حیوانات در نظر بگیریم، اینجاست که باید برای انسان از آفرینش بسیار خاص یعنی فطرتی متفاوت با ساحت غریزه که در حیوانات هم برای من گفتم کلمه فطرت، یعنی این موجود یک چیز دیگری در وجودش هست که به وجود او را از همان ابتدای تولد از سایر حیوانات متوایز می‌کند. برای همین است شما نمی‌تونید بگید این ایکسه. میگم اون ایکس نیست، این فطرته. یک چیزی هست که موجب میشه بس شما به اینها بگی انسان، به بقیه چیزا نگی. میگه یه دسته‌ای از موجود. میگم چه چیزی این دسته کرد؟ چه چیزی داره کنار هم قرار داد؟ گیر شما اینه. وقتی می‌خواید بگید دسته‌بندی کاملا میری تو ادبیات ارسطو داروین، یعنی میفتید تو ادبیات کاملا ماهوی که این فیزیولوژی انسان که موجودی که این فیزیولوژی را داشته باشد. ما هم ببینید شما که میگوید ماهیت بر وجودش بر ماهیت مقدمه، یعنی این فیزیولوژی من وجودش بر ماهیتش مقدمه. منطقه میگم اون چیزی که موجب میشود بگیم اینها چیز است، این فطرت است. به این ترتیب ایده فطرت با اینکه از طرف انسان را به نحو ارسطویی تعریف نمی‌کند که انقلاب ماهیت در او محال باشد و به این ظرفیت خاص انسان از آن دارد که شبیه نظر چیزان شده بفرمایید وجودش مقدم بر ماهیتش است، اما از طرف دیگر بالاخره سلام علیکم حقیقت اصلی برای انسان پذیرفته، چون حقیقت اصلی پذیرفته در دام نسبی‌گرایی یا ناشی از اکستانسیالیست میفته. این نکته که اومد ثمره این بحث بخشی ثمرش این است که این نکته، این نکته بودش ثمره مهم این بحث رو بستنی بخوریم. آره همیشه دید خیلی داغ و سرد. بله آقا از شما هم بخوریم ما، یعنی چون باید بخوریم به قولش آب بشه دیگه، آورده نمیشه نخوریم. اگه سوال میکنم ما میخوریم، بعدش من جواب نمیدم که برسم بخورم. نه شما خوب توضیح مفصل تا بسید این آب بشه. بفرمایید آقا بخشید. حالا میتونی اهم موهایی میکنه ببینید کدوم اهم هست.
تو دیگه تموم شد بنده همه بنده
بیدار بله بفهم صفحه چند رو میخونید؟
هم ادامه هم مطلب چش میخونید داشت بوده از 6 هفت نوات هم که ابتدای هفت.
بله بله بفرمایید.
بله هفت نوات هم
هفت پای یا هفت شمار صفحه
نماله؟ نه هفت شمار صفحه پای
که میشه چند من چون شمار صفحه مقال 6 میشه. بله بله
بله میشه
بله
بحث نسبی را در بیاد در واقع درست شد.
بله
این اون آخرش من مثلا محل سوالم که من فکر کنم درست متوجه نشد در بتره رو مثلا من سوال یک زین نه یک نومی گرم تبین ناپذیر بودن یا همتون اگزیستانسیالیست ها قید هر که ماهیت بر انسان رو بزنید و آزادی اراده این که با هر گونه دلش بخواهد خدا را آدم میزند را ضابطه اصلی انسان را هم داد کنیم که صرف نظر از نسبی‌گرایی اخلاق دیگه که این دیدگاه به همراه دارد با این معضل فلسفی این دشتوان با این معضل فلسفی هم مواجه است که بالاخره اگر واقعا ماهیتی به نام انسان که متمایز از سر و گاه و غیره است در کار نیست در واقع چه نوع موجودی سخن میگوییم که وجودش بر ماهیتش مقرر است؟ که نه من برداشتم اینه شما دارید میگید که حالا این حرف اگزیستانسیالیست یک مشکلی هم داره، اگر اینها در میخوان بگن که مثلا همین که میگن وجودش مقرر بر ماهیتش هست در مورد چه وجود در صحبت کنن؟ اگر تعیین بش ندن نگن مثلا این حالا به طبیعتش توی حیوان ناطقی که این فلانه است نگن، پس در مورد چی حرف میزنم؟ بله یک چیزی تو ذهنشون
یه متعینی هست که در برای اون میگن بوجهش برای ماهیتش مقدمه.
خب حرف اگزیستانسیالیست مگر این گونه است اصلا؟ اگزیستانسیالیست درسته میگه که وجودش اصلا مقدم برای ماهیتشه که تعین درست کنه، ولی معنیش این نیست که مثلا من در عنوان فضایی هم حرف بزنم که اون مثلا خلعه اصلا کاری به انسان و انسان و اصلا نیست نوعی رو نهیدن در مورد این دارم حرف بزنم. قبلن این که نیست با خب. تصور این حرف داره میگوید که آقا انسان هایی که هستن بر دیدشون به انسان باید اونه باشن که از قبل تعیینش ندید.
خب میدونم این هایی که میخوای بهش تعیین ندید تعیین ندارن یا شما نمیخوای بهش تعیین ندید؟
نه میگید حالا میخوام یعنی من حرف اقتصادی درست بفهمم، یعنی میخواد بگی که قاعدتاً میخواد اینجوری بگی اگه میخوام دفاع ازش بکنی اینجوری باید بگی که با من اصلا این تو این فضا با شما حرف نمیزنم شما اگر بخواید به حرف ماهیت و وجود جلو بکشید، من دارم تو اون فضا به شما نمیگم، میگم با اصلا سر شما دارید ماهیت میگذه به خود انسان، خود هم موجود اسمش میجوده، خود موجود موجودیتش رو رقم میزنه، مشخص کشیه این انسان اگر حالا تعبیر قرآن اگر راه خیلی رو در پیش گره مشخص کنه بود راه شر رو در پیش گره مشخص میکنه.
این موجود یه دسته از موجوداته یا همه موجوداته؟
من اصلا تفرقه دارم،
میگه
همه موجودات
همه موجودات میگه همه موجودات میگه بعد میگه این انسان ها و بقیه حیوانات تو این فرق دارن میگه یا نمیگه؟ خب من حرفم اینه
یه عملی میکنه فرقش مشخص میشه، انسان وجودش در صحنه عمل یه اقدام میکرد فرقش مشخص شده، این حرف حیوانی بود حالا اسمش رو بذارید گاه اسمش رو بذارید چی؟ تا حرکت زد یعنی وجودش غیر از این عملش که نیست که تعبیرش
بخواهم میدونم، من حرفم اینه که شما میگه وجودش جمعشن. وجودش این مرجع زمیرشین چیه؟
اون موجود
همون فهم
کلی که در نظر
میگیرید کلی احسن بر شما این کلیه غیر از این یکی کلی است یا نه همه همه کلیه با هم قاطی باطیه یه کلی داری به اسم اصل یه کلی داری به اسم گاو
وجود چی میگم
کلیه
وجود
داره کلیه وجود
اگه فقط هم داره انسان حرف بزنن یعنی در
اون نه من اشکالم اشکال فلسفیه ببین خیلی جای اینا بحثون بحث فلسفی نکردن من میگم به لحاظ فلسفی این اشکال براش وارده شو که اینجور تعبیری داره میکاره برای کاملا بردی بس توفق فلسفه میگم این تعبیر شما یه اشکال منطقی برش هست شما میگی موجودی که وجودش بر ماهیت مقدمه میگم این موجودی که این وصف اولیه این یه دسته ای از موجود صحبت میکنی یا نه اینا به وجود میگم ما در انسان داریم صحبت میکنیم انسان ها موجودن که اینجوریه میگم چه چیزی انسان از غیر انسان متمایز کرد که گفتی وجودش اینجوریه اگه بگی خود همین خصلت میگم این خصلت در واقع میگه اصلا ماهیت نداریم ما وقتی ماهیت نداریم ما انسان یعنی ماهیت اصلا هر شو کلی بذارید جلو میشه ماهیت شما میگی ماهیت نداری ماهیتش بعدا داره پیدا میشه
شما تعیونی در نظر
ولی میگه هیچ تعین نداره. مثلا همین حرف پارادوکسیکاله. برای شما یک تعین بالقوه رو باید لحاظ بکنید که ما چی میگیم؟ ما میگیم اون تعین بالقوه این است که انسان یه حیث دیگری در این موجود هست که با اینکه به لحاظ غریزه هم شبیه دیگرانه و به لحاظ غریزه شما میتونید دسته‌بندی انجام بدید توی گام اول. همون کاری که شما هم دارید میکنید، من دارم میکنم. اولش که میخوایم انسان رو متمایز کنیم، با چی متمایز میکنیم؟ با فیزیولوژی متمایزش میکنیم. این حیث غریزی که کار ارسطویی رو انجام میداد هست اما یه اقتضای خاصی دارد که این اقتضا در دیگران نیست برای همین است که حرف این است که ما در آن باید دو تا مطلب با هم دیگه باید بریم اینو نمیتونن ازشو بگن ارسطویی باشن نمیتونن این گسترگی رو شرح بدن اگزیستانسیالیست باشن نمیتونن این اصل تعینش رو شرح بدن بله اون جمله آخر همون بند اول اینو می‌خواستم بگم ببینید از ثمرات مهم این بحث حقیر تو این واقع بند اول این است که من نمی‌خوام انسان از یعنی من به نظر اشکالاتی توی بحثات از طبیعی بحث هستی مقداری کلمه فطرت افتاده فقط توی فطرت به معنی خوبی ها وقتی میگیم انسان فطرت دارد همش داریم شرح میدیم انسان خوب است انسان بهتر از بقیه است اما من میخوام این کلمه فطرت من کاملا دارم ملاحظه وجودشناسی میکنم برای این من بدی ها رو هم با این دارم شرح میدم کل انعام دارم با این شرح میدم بعد هم از الان با این شرح میدم این نیست جوادی فقط خوبیات اما مثلا امام شما نیا کنید البته من کتاب شهابادی نخوندم ظاهرا اصل دیدگاه مولای شهابادیه امام توی شهر جنود عقل و جرش یا کنید مکرر یه فطرت محجوبه فطرت مخموره یعنی بدیه‌ها رو هم تو افق کلمه فطرت شامل می‌کنه جنود جهل رو تو فطرت مخموره می‌بره یعنی این نیستش که یعنی توی فهم خیلی از مسائل بسیار کلانه حالا اینا خیلی هم هر جای پخش نمیشه دیگه مخاطبین ما دیدن ببینید گفتم شاید اینو به شما خیلی به نظرم مهمه چرا در تاریخ نزد اهل سنت دست معاویه رو شد ولی که برای همشون نشد ولی خیلی از اهل سنت هست که واقعا میدونن معاویه آدم بدیه به دست عمر رو نشد اشکالا معلومه؟ میدونید دیگه قبول دارید نه؟ یعنی شما تو فضای اهل سنت برید لااقل یزید دستش خیلی بود. حالا معاویه به نظرم بهتر از یزید برای مثال من، معاویه رو خیلیشون میدونن که آدم بدیه، ولی اهل سنتی هست که بدونت عمرم آدم بدیه؟ حرفا معلومه دیگه. در حالی که تو نگاه ما کی بهتره؟ تونستم منظور برسونم؟ چرا رو نشد؟ من یکم نکتم این است که به خاطر که ما همواره فطرت باید که خوبی ها شهر دادیم. شما میره سراغ اهل بیت، آقا بعدی عمر چی بود؟ شما یه بار تو منظر اهل سنت نگاه کن، آقا عمر طفل. من آخه اولین بار که این تلنگر تو زنم خورد، از این بدی های ماست که تو وحدت زیادی اصرار کردیم حقایق رو نگفتیم اینجور میشه. یکی از اقوام خیلی نزدیک من برگشت من گفت میدونی عمر بیچاره بدشانسش چی بود؟ بدشانسش این بود که رقیبش علی بود. اگر رقیبش علی نبود که عمر آدم بدی نبود، چون با علی میسنجیمش بگیم خیلی آدم بدیه. وگرنه ساده زیست که بود، حالا اینا من دارم شرح میدم و نظرم، ساده زیست که بود روی مسائل دینی که اصرار داشت، تعصب میکرد، تجملات باش مخالف بود، نمیدونم نماز و همه عبادات هم که اول وقت بود، چی حکامش هم این زیر دستش هم به شدت مؤاخذه میکرد، تا پول جمع میکردن میگرفت کدکشون میزد، خالد ولید هم شلاق زد، نمیدونم این چیزهای مختلفی توی جوان. چه مشکلی داشت؟ فقط مشکلش این بود که علی کنارش بود و چون علی حق علی رو گرفت آدم بدیه. بعد شاهد روایت میتونه پیدا کنه، حضرت میگه که تا زمانی که حق من خورده میشه من کدا میام، یعنی اینا همه کارشون خوبه، تنها بعدشون که حق منو خوردن. خب اگه برم اونا بزنم تونستم اشکالو برسونم؟ گیر کار کجاست؟ اون چیه توی کافی است چی نامه بهت چه سعد چه خدای اسمش طرف میادش که اصحاب میاد سراغ امام میگه من متکلمم، از متکلم هشام و اینا نیستا، از این افراد چیزی اصحاب، میگه من تو مثلا بحث و اینا کم نمیارم، مگر اینکه چند وقت پیش با یکی می اومدم بحث میکردیم، ما هم از فلان جا تا فلان جا با هم بودیم بحث میکردیم، به من اینو گفت من پاسخ نداشتم، گفتش که اینها طوعا اینا هم پرسید که شما که بودی شیخین چه اینو چنان شیخین قبل از هجرت اسلام آوردن یا بعد از هجرت؟ گفتم قبل از هجرت. گفت طوعاً او کرهن. گفت من موندم دو بسخ. چرا؟ چرا اگه میگفت طوعاً خب تو که میگی این از آن منافق بودن، بگه کرهن گفتی قبل از هجرت آوردن، قبل از هجرت که پیامبر زور نداشت، اون بری ها زور داشتن، کرهن مال اون بر بودن مال این بر کرهن یا کرهن؟ کرهن حالا این کلمش اشکال گرفتی چی شو؟ پاسخ امام چی هست؟ دهید حدیث رو شما تحلیل کنید، تحلیل کنید بدی عمر رو با این اشکال خواهد نه تو فضای ما که روایت خوندیم میدونیم عمر بده، اینجور نه، تحلیل انسان شناختی بکنید بدی عمر رو. عمر چرا باش بدی؟ چرا میگه در معاویه بدتر بود؟ عمر حب جاه داشت، عمر حکومت رو به پسر خودش نداد، معاویه به جاه داشت و نداشت، حکومت رو داشت برای پسر خودش، عمر چیکار کرد؟ گفت میدونید تو تاریخ داریم چی؟ نه اصلا داریم، بهش گفتن پسری که پسر من به درد نمیخوره، اسلام هم دست پسرم، حب جاه که نداشت، ساده زیست که چی میخوای دیگه تو خوبی ها؟ چی؟ دقیقه اسلام داشت؟ هم چی از خوبی ها سراغ داری که به این اوقات نفیده؟ چرا باش مشکل دارید؟ یا اصلا مدافع عمر شدید ما امروز؟ آن جواب بدید؟ خدا آقا آقا بله واقعا نه اینه، هم نکته اینه، این است که دست معاویه تو تاریخ لو میره، دست عمر لو نمیره، یعنی معاویه جاه طلبه، چون جاه طلبه شما راحت دیم بده زمین، عمر چه نمیتونه بزنی زمین؟ اگه بعدی نداشت پس چرا باش گیر داری؟ الان ما تو نگاه ما کی بدتره؟ قبول دارید نه؟ به وضوح عمر بدتره دیگه تو نگاه ما، ولی راحت توی معاویه میتونیم بحث کنیم، تو عمر نمیتونیم بحث کنیم. چرا؟ تونستم اشکال بحث رو برسونم؟ یعنی حرف من این است که این فطرت که من دارم میگم، فطرت فقط نمیاد خوبی ها رو شرح میده، فطرت نشون میده بدی هایی که تو افق حیوان نمیتونی شرحش بدی، نمیتونی شرح بدی. شما بفهم. ببینید شما معاویه رو تو افق حیوان شرح میدید، معاویه رو تو افق منفعت طلبی شرح میدید، جاه طلبی و منفعت طلبی و اینها افق غریزه است. اما عمر چی شرح میدید؟ اصل گناه عمر چیه؟ گناه چیز بگم ما، یعنی مثلا در قبال منفعت طلب، نه گناه قصد خلافت نمیخوام بگم، خصلت درونی مشکل چیز
تو افق علی
میدونم
جاه طلبی فقط نیست که
خلافت رو به سر شده که خودش داره دامن جاه طلبی
برای
خودش مهم تر از جاه طلبی رو پیدا کنید. شما چای برای جاه طلبی؟ جاه طلبی نیست، حکومت اول دست ابوبکر داشت، اصلا بدون که یه جایی گله کرده که سرمون گلارم، ولی خلاصه خیلی مهمه.
نورش نرسید ما
ابوبکر
خیلی آدم دست و کلوفتی نصب کرده واقعا، اینطوری نمیشه.
حالا شما تو بعضی احادیث وقتی میخواد بگن اینا مشکلشون با ما چی بود، چی میگن؟ میگن جاه طلب بودن. تو روایت که در نقد اینا هست، احسن چی گفت؟ یحسدون.
سب کن عجله
نکن. حسد خیلی فرق میکنه با جاه طلبی. حسد خصلت انسانی است نه حیوانی. بحث من اینه، یعنی ما تو انسان ها ببین شما میگی غیرت تو خروس هم هست، میگی شهوت و نشهوت تو خوک هم هست، هر کدوم از خصلت، یعنی ما انسان که میخواییم شهر بدیم یا با افق حیوان شهر بدیم که این خصلت تو حیوان هم موجوده. شما میگی هرس توی مورچه هم هست، داریم یا نه؟ خصلت های اخلاقی که تو حیوانات شما سراغ دارید، درنده خویی تو گرگ هم هست، اما حسد تو حیوانات نیست.
جاه طلبی هم
هست. شیر جاه طلبی هست. خروس جاه طلبه. حالا سر مثالاش دنید صرف کنید، جاه طلبی چون درنگر منفعت طلبی. نه منطقه حسد رو بگم. حسد چیه؟ حسد با غیرت تفاوت اصلی داره. غیرت تو حیوانات، من یه جایی گفتم حسد تو حیوانات دید، گفت چرا حیوانات هم دارن؟ چی؟ مثالای غیرت رو آورد. گفتم غیرت با حسد فرق داره. فرق حسد و غیرت چیه؟
حسد با غیرت
توی حسد و غیرت دوتاش دیگری رو میزنی کنار. غیرت هم نیست دیگه، مثلا خروس که غیرتیه نمیذاره هیچ خروس دیگه بیاد، میزنتش کنار. اصلا خانما اون روایت هم اینو میگه دیگه، میگه که زنا غیرت دارن، حضرت که نه اون دو زنا حسد نه غیرت. غیرت و حسد به لحاظ تحلیل بروز اجتماعش خیلی شبیه هم دیگه است. یعنی همین که خانوما میگن که چرا چیزی دیگه، میگن که چرا خدا به غیرت مردها احترام گذاشت به غیرت زنها احترام نداشت. حضرت میگه اونی که تو زناست غیرت نیست، حسده. حسد چیه؟
حالا خودش
اون تربیتی دید شما باید بگید. من اگر حسد، ماهیت حسد چه جور چیزیه؟
غیرت خودش
دیگه زن خودت رو میخوای نگه داری. زن منه چیکار داری باش؟
نه خود فرقی نیست.
یه
اصلا حسابی که
من
نمیتونم
داشته
باشم
تو
هم نباید داشته باشم. این نکتهش اینه، نه نکتهش این تیکی سلبیشه. یعنی شما توی غیرت به خاطر خود دیگری رو داری کنار میزنی، این مال من حیوانیش رو بیانه شهر بدیم. نمیخوام غیرت متعالی رو بگیم، همون تعریف خروس غیرت داره. یعنی این اگه مرغ منه هیچ خروس دیگه هر قدری طرف رو بیداش بشه برمیگرد تو افق منفعت طلبی. اما غیرت حسن این است که من اگه شده بمیرم نمیذارم شما کارتو بکنید. حسن اینه. برای همین است اگه شما عمر رو با حسن تعریف نکنید نمیتونید تعریفش بکنید. اصلا کار عمر یه کارایی کرده. من گفتم من یکی از این گفت که غالبا افراد من نیدم ایش بهش توجه بده، ولی به نظر نکات مهم به تاریخه. کی اسلامو بدبخت کرد؟ کدوم جریان فکری تو احادیث هم گفتن؟ بنی امیه. درست یا نه؟ احادیث میگه اون چیزی که این انزالات یه قلل الف شهر ملک بنی امیه، بنی امیه هم که لبسن اسلام لباسن فرق مغلوبا و الاخر. از هر وقت ما جریان بگن ما توی دوری زیاده شدن هاش که بنی امیه تو فضای احادیث ما خیلی بنی امیه هم میکنن. بنی امیه رو که آورد سر کار خیلی مهمه ها، این خیلی مهمه. یعنی عمر حکومت رو به پسر خودش نمیده، اگه پسر خودش بیداد ادامه منفعت طلبی بود. مسئله اصلی عمر این است که علی بالا نیاد. کی میتونه علی رو بالا نیاره؟ بنی امیه. این خیلی مهمه ها. یعنی من نمیدونم هیچ نه من نمیدونم کسی توجه کنه اصلا چرا عثمان رو گذاشت؟
همه حرفش همینه
جی؟
امیر باقره همه حرفش همینه.
نه این که عمر اینا رو آورد
کلن همه مشکلات داشته از همین کنه
همه نه، من بحثم صرفه نیست، بحثم کار عمره. یعنی اونی که تو عمر، تو ذهنیت عمر موضوعیت داره بالا نیومدن علیه، نه حتی حکومت کردن. اینقدر این موضوعیت پیدا میکنه چیزه. یه روایتی که استادم میخوند من پیداش نکردم، ولی گفتم این روایتی یا چند کلامیان گفت من پیداش نکردم، ولی اگه پیداش کنه قشنگه. اینجوریه که میگه که سلمان یه بار عمر رو تو خلوت دید، داره دونو خوش میخوره، من که میدونم تو چه دید، تو کی هستی اینجا چرا؟ گفته میخوام جنیانم شک نکنم. حالا یعنی نکته اینه، وقتی شما میخوای بری تو فضا این که کاری رو تثبیت کنی، چی هم یحسود و میرستراغی خیلی مهمه. اینا مسئله اصلیشون این نبود که خودشون به چیزی برسن، که این میشد افق ایوان. اگه این بود برای شما کد میذاشت، اگه این بودش برای شما نکته میذاشت که شما بفهمی. یعنی الان ما میتونیم باید دست رو لو بدیم. چرا ما نمیتونیم دست عمر رو لو بدیم؟ به خاطر اینکه هر کاری کرد زدن اینها بود. برای همین است که حالا تو بحث شیعه و سنی کجا راحت میتونی با اهل سنت بزنی زمین؟ قضیه از زهرا. چی؟ قضیه از زهرا. قضیه از زهرا جاییه که شما میتونی، چرا میتونی بزنی زمین؟ چون این حیث عقب زدنشون خیلی پررنگه. تو جنن هست در علیه السلام حیث مبهمه. اینا ما به خاطر اصلا حتی خود ابوبکر استدلالاشو نگاه کن، همه اصلا آقا ما کار پیامبر مردم با خود استدلالش با حضرت زهرا رو دارن دیگه. ما همه استدلال تو فضای اسلامه، اما خود شخص حضرت زهرا چالشه. صورتا منظور برسونم، یعنی آقا ما حرف هم این است حسد خصلت انسان چیزه. یعنی این نمیدونم جلسه ها کشتر برشون اینا، این افق غریزه است، این افق فطرته. و ما همیشه از اشتباهات ما این بوده که با فطرت فقط اینا رو شرح میدادیم، میگیم ایثار، میگیم از خودگذشتگی، میگیم فدا شدن برای دیگر، و میگیم صداقت در هر شرایطی حتی اگر به ذره تمام شد. اینا با فطرت میامدیم، اینا رو میامدیم میگفتیم. نکته ما این است که فطرت داره اینم شرح میده. بل هم ازل. چرا بل هم ازل؟ بل هم ازل تعارفه یا نه تأکیده؟ کل جانم اشد و بسمت تأکیده یا نه همین فقط مثلا شعره؟ میدونیم ما میتونیم بگیم استعاره گفته، اما وقتی که معنی حقیقی داره چرا میتونیم استعاره؟ درست منظور برسونم؟ یعنی آیا انسان میتونه از حیوان بدتر بشه؟ ما این جمله هاشو چیز بگیریم، مجازه بگیریم، میگیم فلانی درنده است، درنده خب گرگ هم درنده است، شما توهین کردید گرگ. نکته من همینه، یعنی چون فطرت جالبه این بحث فطرت. به این حال یه دفعه دیگه فکرم تو مقاله هم نبودینم، الان یه دفعه یادم افتاد بگم. ببینید علامه یه نکته داره، آیه مطهریم توی که بحثش اشاره میکنه، خیلی بحث قشنگیه. اصلا چون فطرت داریم عذابهای جهنم برای ما عذابه، وگرنه عذاب نمیشدیم. ببین شما توی جهنم حیات و عقارب هم هستن، عقرب ها و مارها. این مار و عقرب توی جهنم اذیت نمیشه؟ میشه نمیشه؟ عذاب کنند. فرشته های عذاب خودشون عذاب میشن؟ معلوم که نمیشن دیگه؟ حالا حالا ما خواهم این حیات و عقارب رو بگم. خیلی این نکته مهمیه آقا. من حساب میکنم این پینوکیو خیلی مسئله خوب حل میکنه. ما پینوکیو وقتی دید پینوکیو نگید الاغ، یه تیکش هست الاغ میشه. بعد خیلی شاکیه، من بچه بودم یادم میاد خیلی شاکیه که الاغ شده. بعد با این خرام میگرده اونا میگه چیه ما خربیم از آن خریم خربودن خیلی مقامه. بحثی میشه بیره پینوکیو خرها. کی از خربودن ناراحت میشه؟ کسی که انسان باشه خربودن براش عذابه، نه کسی که خر باشه. کسی که خره که خره. تونستم منظورم برسونم؟ نه میخوام این
عذابای جهنم
میگه لا یم دور الیه،
خدا
بهشون
نگاه نمی کنه.
یه نگاه انسی داشتن چه عذابیه؟ آها میخوام، یعنی این یعنی حیث انسانی فعال، حیث فطرت فعال. ببین اصلا همین ساده شو اینا رو که خرس میکنن مورچه میکنن، تو روایت داریم به صورت مورچه محشور میشه، این عذاب براش یا نه؟ مورچه ها مورچه بودن براشون عذاب یا نه؟ علامه اونجا میگه یه نکته خیلی قشنگ که علامه میگه اینه، میگه که تو بحث مرس میگه، میگه آقا اینا که مست شدن کانون قرار بزنن خاصه این یا خنازی دو چیز داری خنازیرش به قرآن نیست.
اینا
که قرده و خنازیر شدن، آیا اینها خوک شدن تمام؟ الان که نه اینجوری نیست، بل هم هو انسان خنزیرون، نه اینکه او هم خنزیرون تمام بلا انسان. اگر انسان خنزیرون بشه عذابه مسخه. بیشتر از درک انسانی وجود انسانی رو داره، فطرت که دارم میگفتم همینه، وجود انسانی رو داره و حیوان شده، چون انسانه به قیافه که نیست. فطرت که من دارم میگم، فطرت یعنی اون سعه وجودی که این سعه وجودی میتواند خر شود.
این
چه هم اختیار
کنه؟ مثلا اگه انسانه
خوکی که میشه اختیارش هم هست؟ حالا این اصلا تو بحث اینا که شدن داریم که همشون بعد از دو سه روز مردن، یعنی حالا بعد زندگیشون چی رو میگذره نمیدونم زندگیشون چی رو گذشت. ما اول خود این حقیقت رو تحلیلش بکنیم. شما حالا اینا رو ولش کن، برو سراغ خود قیامت. تو قیامت اینی که خوک محشور میشه عذاب براش خوک محشور شدن یا نه؟ حالا خوک ها هیچ کدوم از خوک بودنشون عذاب میکشن؟ درست منظور برسونم؟ یعنی این سعه وجودی سل منفیشه که موجب میشود که این اینجور شود. بر همین است که اگر میگی فطرت گفتم این من تاکید دارم فطرت این تعین بالقوه است، اما اصرار دارم که این کل دایره است، نه فقط و فقط خوبی ها. یعنی در حالی که من میگفتم حرف اگزیستانسیال رو دارم پاسخ میدم، میگم جهتگیری دارد، در این حال من میتونم توضیح بدم که این چرا بد است. در حالی که کسی که فقط فطرت رو اینجا میگه، برای همین است که ادبیات اشتباهی که تو علمای ما خیلی شیوع پیدا کرده، وقتی میخوان میگن خیلی بده میگن شهوترانه، میگن درنده خوبه. دیدنم هر کی که میخواد میگن خیلی خیلی بده میگن حیوانه. خب روزا دیگه همه این مارا شاکی میشن به قول من خدا.
تو اگه در مورد این بحث دوگانه اصل و اگزیستانس مطلبی نداری من یه اشکال
بل نه فعلا این برم تمام شد.
من
حالا یه چیزی هم بگم نیست که این موقعی از قولی استادشو میگفت اینم قشنگه، تعبیر قشنگه، ولی خیلی تعبیر فلسفی و دقیقه. گفته تو منبرش میگفته ایشون میگفته که چیزه برید چیز کنید خدا نکنه انسان خر بشه، چون اگه انسان خر بشه میشه تعبیرش میگه میشه جوهر خر، نمیشه خر، میشه جوهر خر. بعد ببینید جوهر خر با خر چه فرق داره؟ جوهر خر رو به کوه بزنی فوش خر میزنه بیرون. یعنی خر فقط یه خره، همون که جوهر خر میشه آقا این فطرت اینجور کاری میکنه، یعنی طرف که جوهر خر میشه واقعا جوهر خر میشه. یعنی یعنی نه میخوام بعضی وقتا رفتارهایی از برخی ها سر میزنه. من اتفاقا از نکته های قشنگ من به نظرم ما چون این نگاه کاملا غربی رو توی ما هم شایعه، یعنی که ما فکر کنیم که خوبی ها مال فطرته، بعدی ها مال حیوانیته. ما سس یعنی این تلقی رایی ما اینه، میگیم غریزه طبیعت، غریزه فطرت، هرچی خوبی مال این هرچی بدی مال این. ما اینجور خیلی وقت ادبیات عامیانه اینجور ادبیات علمای ما اینجور شده، یعنی چرا از ادبیات عامیانه بدی ها رو من توفاق غریزه، و چون بدی ها رو من توفاق غریزه یه عالم از بدی ها رو نمیتونیم تحلیلش کنیم، بعد میمونیم توی یه عالمه از چیزی که مثلا خیلی اینجا کمک کنه تحلیل ها. اگر شما این ساحت عظیم رو بفهمید خوبی های بدن هم میفهمید. خوبی های بدن یعنی چی؟ یعنی که
بدی کار خوبی انجام
میده، یعنی آدم بسیار بد کار خیلی خوب انجام میده. آخه مگه میشه؟ ببین وقتی شما غریزه تحلیل میکنی نمیشه. ببین اونی که درنده خوبه، درنده خوبه دیگه، افق ماهوی ارسطویی. اونی که شهوترانه، شهوترانه دیگه. اونی که نمیشه که درنده خوب نمیدونم مثلا نماز شب بخونه، نماز شب با اخلاص بخونه، میشه یا نمیشه؟ آره میشه با اخلاص، نه من اخلاص حقیقی چیزا، یعنی با حال معنوی بخونه، منظورم اینه
ظاهر خیلی
نه، یعنی که واقعا واقعا که همین پرانتزی که باسید بگم این آیه رو خیلی مهمه. و قد و قدمنا الى ما عملوا من عمل قدمنا اولش فجرنا و هوا منصورا قدمنا رو کنم و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجرنا و هوا منصورا فکرم قدمنا بودیم. خیلی آیه سنگینیه. اگه تو عمقشو برید، من یه شعری بهش میدم، بعد توی شعرم قابل نقده، ولی فقط چیده یه روایت زیر این داریم توی بهار هست، جلد 6-7 بهار این روایت. میفرماید حضرت که روز قیامت عده‌ای رو وارد محشر میکنن، علیهم ثیابون کالقباطی. قباطی قبط، شنیدید قبطیان مصری ها رو میگفتن قبطی، قباطی حریر مصریه که انقدر مثلا چیزه که شفافه، اصلا انگار نور داره میده. میگه روز قیامت یه عده‌ای با لباس کالقباطی وارد میشن، بعد خطاب میاد کن هوا ان منصورا، یعنی با یه لباس خیلی مجلل خوب اینجوری وارد میشن، تا وارد محشر میشن خطاب میاد کن هوا ان منصورا، یه دفعه لباسشون متلاشی میشه میره چیز. من میخوام خود بحث هفت عمل، خود این هوا ان منصورا یعنی چی؟ یعنی یک آدم تو اوج رزالت، این همین عزیز آدم هست دیگه، اوج مثلا یا هفت عمل میشه این آدم، میگی چجوری میشه این آدم که ضد ولایت، ولایت اهل بیت منظورم، اصل ولایت کاملا مخالف ولایته، این کار به این خوبی کرده که شما میفهمین این کارش خوبه، عمل واقعا خوبه. حتی میگه ما میگیم هوا شو، هوا شو یعنی هوا نبود دیگه، یعنی هوا اش میکنیم، کن هوا ان منصورا. بعد من گفتم چیزی که اون حدیث خیلی سنگینش میکنه اینه که قیامت بعد برزخ یا قبل برزخ؟ خب بعد برزخه، اینا وارد محشر شدن برزخشون چی بود؟ کلقباتی سوال ها؟ یعنی آیا اینا برزخیون رو هم سرشون کلا گذاشتن؟ لا اقلش من فکر کنم یه حداقل زوری داره کسی چشم برزخی داشته باشه نمیفهمه اینا بعد، چون تو محشر اینو فهمیدن که بده. من فهم خودم البته نمیتونم به بعضی تفسیر دیگه هم میشه داشت، ولی لا اقل به قولی احتمال، یعنی ممکن است تو افق برزخ از افقهای وجود این باز خوب خودشو نشون بده، بره تو افق قیامت اون وقت کن، بعد خطاب کن بیاد هوا ان منصوراش بکنه تا بفهم این عملش چی نبود. شو بیاین شهر بده با افق غریزه، میدونی شهر بدی؟ من موردی که برای خودم رخ داده که واقعا اذیت شدم فخر رازیه، فخر رازی آدم شک نمی کنه این با ولایت مشکل داره، این خاطرم از قول آقای بهجت دیگه و قدم نائل و معاملون عملین قدم، من چی گفتم؟
درست
گفتم، قدم نائل درست گفتم. آیه فخر رازی بله بله، نه خب شما اگه فخر رازی رو بخونی این که این طرف ولایت نداره شک نمی کنه، بخی اصلا رفت تا ادرلعی دار شک می کنه که نظرم واقعا بود یا نبود، ولی توی فخر شک نمی کنه. از اون طرف هم شما اگه تفسیر کردی فخر رازی بخونی نکته های تو فهم قرآن داره هیچ مفسری نداره، من مکرر در مکرر به این رسیدم، اصلا با خودم گفتم آدم بی ولایت چجوری قرآن میفهمه؟ فطرت گسترده است، خیلی گسترده است، خوبه خوبه خوب و بده بده بد، اینا شروع قیامت همه هم منظور، یعنی این که نور تو شکل من نشون میده کلقباتی، افراد نگاه میکنن قباتی بر تن این میبینن، یعنی شما این جامعه به این قشنگی تن اینه، این چیه؟ تونستم منظورم برسونم؟ حالا بفهمید این نقطه که خواست شما بفهمید.
این
نقطه تو
به طرف رو بعد در هر دو درجه خوبات مستعلی کردیم، درسته؟ منطور من اون قسمت قبطیش این سوالی دارم، این که شما میفرمایید اینو دار خیلی چی دارو به هم میزنه،
بله
خیلی چی میزنه، این جهت که
نه
به هم زدن، من نگران به هم
خوردنش نیستم، نظام فکری اون به هم میزنه،
بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله
بله
بله بله بله.
ما ماهیت رو چی تعریف می‌کنیم مثلا؟ ما ماهیت رو می‌گیم حد وجود. خب اگه ماهیت حد وجود باشه، وجود بدون حد خداست. یعنی هیچ موجودی غیر از خدا نمیتونه بدون حد باشه. خب و اینکه حالا ما بگیم این یه تعین بالقوه است، این مشکل رو حل نمی‌کنه. بالاخره ما این وجود بدون حد در من میگم یک راه دیگه ای وجود داره برای اینکه این نکته و در واقع شما رو هم بتونیم پوشش بدیم و گرفتار همچین چیزی هم نشیم، یه راه دیگه هست. راه دیگه اینه که ببین خدا انسان رو با این حد، با این حد آفریده، یعنی این حد انسانی که حالا حیوان ناطقه یا هر چی که هست، اصلا کاری دعوای چیزش نداره، هر چی که هست این یک حد، این ماهیت متعین هم هست. خدا این رو آفریده، منتها ویژگی این ماهیت نسبت به ماهیت‌های دیگه اینه که حالا نمیدونم تعبیر خوبه یا نه، میخوام تنزیه بکنم به خود تعبیر بزنه میشه، یه ماهیت ژله‌ایه. این یک ماهیت اولیه‌ای داره، میتونه خودش این ماهیت رو حفظ کنه، ارتقا بده، یا اینکه خرابترش کنه و پایین‌تر بده. یعنی یه موقعی که به وجود میاد تو یک وجودی است که ماهیت دارد و از این جهت انسانه، یعنی خدا انسان آفریده، نه یک موجود تعینی که حالا تعینش هم مثلا جهت داره، چون این با بالقوه بودن بازم در واقع نمیدونه حالا شما قوه رو مبوسانه فلسفی میدونید یا اینکه معقول بودا میدونید چجوریه. اگر من فکر میکنم اینطوری یه مقدار اون مشکلات کمتر به وجود میاد. بعد حالا یه چیز دیگه، اینکه خدا به اصطلاح انسان میتونه بالاتر از فرشتگان بره یا پایینتر از انعام، آیه رو اگه دقت بکنید نمیگه هم انعام، میگه هم کلب، یعنی حیوان نمیشه، شبیه حیوان میشه، شباهتش هم به خاطر اون وجوهی که مثلا حالا بعضی از صفات شباهت پیدا میکنه، یا باید وقتی بدتر میشه به همون فراموش کردن داشتیم، باید مثلا یه کارایی میکنه و یه جایی میگه یه حیوان هم اونجا نمیره. خب این کل انعام میشه انسان، انسان الانعام نمیتونه بشه.
چرا میتونه بشه؟ کونو قرادتن خواسته
باشه، قرادتن
کونو قرد، نه کل قرده، کونو قرده
قرادتن. همین تفسیری که فرمود از علامه،
بله.
انسان قرده،
بله بله.
انسان قرده یعنی چی؟ یعنی ظاهر رو، ظاهر رو، حتی سعی وجودی رو خدا این رو در واقع خاطر با عنوان عذاب این رو به این شکلش میاده،
انسانه. بله این مقدارش که معلومه، یعنی خلاصه انسان قرده غیر از قرده است، این که معلومه، این که من بحث ندارم، این میخوان کی شما رو پاسخ بدم. پس و اونجا چون گفت قردتا، پس کی چیزی نیست، این که ها نیست که روش وایسیم. چی؟ اینا خودش رفته به سمت قرده ایه، چرا نمیتونه بشه؟ روز قیامت میشه یا نمیشه؟ روز قیامت میشه یا نمیشه؟ حقیقت مال قیامت یا دنیاست؟ نه نه، روز قیامت حقیقت انسان نه اما که جسم اولا که میتونه، خیالت راحت. ببینید چرا میتونه؟ نه من میخوام نکته رو بخوام هر وقت ممنوعی فلسفه ما که راحت میتونه. چرا؟ چون جسم پرتو به روحه. اگه روح این شد جسم، برای همین اصلا توضیح مواد جسم برای همین جور میگن دیگه، میگن این جسم اخروی رو روح داره میارتش، روح آورد روح میاره. اگه روح اینجا همینجا سعه وجودی قوه پیدا کنه میتونه همینطورم بیارتش. میخوام اینش، میخوام چیزش نیست، منتها من این فرما شما از این جهتش که بله معلوم است که انسان قرده غیر از قرده است، این که واضحه تو بحث ما، ولی خب این چیز نمیشه.
تو برای خب خوافش هم میشه روش بایستان، یعنی
نمیشه اگه این حیثه شما خواهی بگی. خب اما تیکی اول فرمایش شما، ببین شما تو فرمایش گفتید ماهیت ژله‌ای، ژله‌ای رو تفسیر فلسفیش بکن برای من. نه من میدونم، نه هم تقریب بزنید خب بعد دار همین شد. مشکل اینه که من به نظر میسه کلمات ما داریم، مثل اول میگفتم کلمات کلاسیک میشه ما رو بیچاره میکنه، یادتون اون جزای اول میگفتم کلمه ماهیت از این کلمات کلاسیکه، توی کلمه کلاسیک ما نمیتونیم قدرت ما رو نداریم، ماهیت عین ثباته، عین عدم تغییره، این اقتضای کلمه ماهیته. برای همین خود این فلاسفه اجازه که گیر میکنن به قول شما پارادوکس میشه، میگن قوه چیه، هست یا نیست، بعد میگن فعلیته انه لا فعلیت الله. آقا صریحا به تناقض میگی، الف انه لا الف، آخه اینکه یعنی به نقیضش رو به خودش داری نسبت میدی، این تناقض صریح هست یا نه؟ چرا؟ چون افتادن تو اینکه حتما من باید ماهیت به معنای ماهیتی که ارسطو، یعنی همین ماهیتی که تو فلسفه منقح شده بگم، من ماهیت قائل نیستم. اگه این اشکال بخوام بگیرید، همون موقعی گفتم تو وجودم واقعیت اوسط از وجودم میتونم، یعنی میگم واقعیت تو وجود ماهیت منحصر نمیشه. این مبنای من قبلا گفتم بهتون دیگه، بخوام یعنی این اشکال کلاسیک واردی هم هست، اما اشکال قابل حل نیست. چرا؟ چون شما میخواستی حلش کنی کلمه ژله‌ای رو آوردی وسط، یعنی خواستی بگی که ماهیت رو هم ماهیت باشه اما یه کمی تکونش هم بدی.
نه خب این
به خاطر اختیارشه، یعنی خدا این اختیار منم گفتم، من هنوز تو کلمه تعین بالقوه ام.
من دارم مثلا میگم آقا شما میگید انسان رو حیوان ناطق تعریف میکنید، یه حدش اینه. من میگم اونو ممکنه ناطق نگیم، میگیم یه چیز دیگه، ولی هر چی میگیم اینه که ماهیت اینه که خدا این امکان رو بهش
داده. اون اشکال نکته دیگه از مقدمه که گفتید، کی گفته هر کی غیر خدا با قائل ماهیت داره؟ فیض منبسط ماهیت داره، اول مخلوق فیض منبسط دیگه ماهیت نداره. خود تو ممنون خود صدرم شاهد صدرم میارم، اینا همش به نظر شاهداییه که این افق تنگی است برای تحلیل واقعیت. فیض اومده میدونی دیگه، فیض اومده ماهیت نداره، وجود منبسط ماهیت نداره دیگه، بسیط الحقیقه ذلی که عین کل اشیاء بسیط الحقیقه عین چی کل الاشیاء ولیس بشیء منها، یه بسیط الحقیقه دو تا میدونن، یه بسیط الحقیقه خدایی میدونن، یه بسیط الحقیقه ذلی میدونن که میشه وجود منبسط. وجود منبسط عین الاشیاء و لیس بشیء منها، برای بسیط الحقیقه همشون قائلا که ماهیت نداره. ما یعنی ما حرفم این است که کلمه وجود ماهیت افقی برای گرفتن واقعیت هست، اما همه واقعیت رو دست ما نمیاریم که ما فکر کنیم یه چیزی مونده تو وجود نداره ماهیت. ما هم به هم گفتم کدام کلمه اونجا مقاله نشه، که باز نمیگم کلمه قوه کار تمام میکنه، یعنی اگه بخوام فعلا بر ممشای قوم راه برم، کلمه قوه ظرفیت بیشتری برای منظور ما داره تا کلمه جد. برای من از اینا خودم راحت کردم، گفتم فطرت، میگم من میگم فطرت، فطرت یعنی چی؟ اول بحثم گفتم یعنی یک نوع خاص، خود قرآن میگه خاص، خاص یعنی که نمیگم چی، یه جوری جلس تو جلسات فطر تو شکفتن، شکفتم یه کار از ثم انشأنا خلقاً آخر، نمیگه چه جوری خلقاً آخر، یه جوری دیگر، یه چیز دیگر، اما یه چیز دیگری ای تو این موضوعیت دارن. ما میگم اون چیز دیگریه از اگه بخوایم با این ادبیات بگیم کلمه تعین بالقوه بیشتر نزدیکی داره. اگه بیفتید تو کلمه ماهیت گیرو میندازه، یعنی کلمه ماهیت میبنده ما رو نمیذاره اون حرف رو بفهمیم. اگر بریم تو اون رو بگیم وجودش برای ماهیتش مقدمه، دوباره گیر دیگه میافتیم. من گفتم وسط این دوتا این خود مفهوم فطرت داره این اقتضار برای ما میاره، هم یه چیز خاصیه هم بی نهایتی. آخه
یه چیزایی وجود داره که دارمدار نفی و اثبات، اینا رو ما چیکار کنیم؟
کدومه؟ هم شما مثالش ها رو از موجود ماهیت، ولی موجود نفی و اثبات نیست دیگه. یه مثال دیگه نفی و اثبات دیگه خوب آقا بیاریم. این نفی و اثباتی بیاریم که آدم بگه آرمان جزئی چاره‌ای نداره. شبوتی حد و لاحد، خود این که ماهیت حد وجوده هم اول کلام. یعنی تو خود صدرایی اختلاف توی مسئله، این قول قطعی اجماعی تو صدرایی که نیست،
اجماعش مهم نیست، خواهم یه درست تحلیل کرد،
نه مخواهم فهم این است، نه مخواهم این یه قول توی صدرایی ها، یه قول هم است که نمایه حد وجود نیست،
تحلیلشون باید داشت،
خب باشه، نه این دیگه شد، شما مخواهم بگم چون ماهیت حد وجود است اینجوریه، مخواهم بگم تو خود اونها این حرف مستقر نیست، تو اونجا قول رقیب داره، ولی شما نمیتونید به گردن من بدید چون ما یاد بود ماهیت هم باید اینجوری بریم.
حالا این اشکال
هم نداره،
چون اینکه قول
رقیب
داره دلیل
ممکنه
هزار تا قول
برام. خب برای همین خواستم، من خودم یه قول قائل نیستم، ماهیت حد وجوده به نظر فرار از بحثه، ماهیت حد وجوده خودش مشکل داشته.
ماهیت چیه؟
ماهیت خودش، یعنی ماهیت شما نمیتونید با وجود شرحش بدید، چون اصالت وجودی بخوای همه چی رو با وجود شرح بدید، ماهیت نمیشه با وجود شرح داد، ماهیت هم مثل خود وجود بدیهیه.
چیه؟
وجود چیه؟ شبه وجود چیه تا که ماهیت چیه؟ ماهیت میدونی اون یعنی اون حیث پاسخ سوال ما بود اصلش اینه دیگه، ماهیت ماهیت. حالا دیگه وارد بحثای چیز فلسفی میشیم، بریم
خلاص
داره
که همون فطرت عظمه، یعنی هم خوبی ها و هم بدی ها، یعنی نسبت بدی فطرت نسبت به
قرائز خوبیه بده بده، در اینکه بدتره که بحثی نیست. من گفتم حسد، گفتم تو اینجا شما مثلا درنده خویی داری، اما اینجا چیز داری توی حسد که با حسد داری عمر رو شهر بدی ولی نمیتونی مثلا یکی دیگر رو شهر بدی، خیلی بدتره. یعنی من حرفم این است که سعی وجود انسان همون گونه که تو خوبیاش خیلی فوق حیواناته، تو بدیش هم خیلی دونه حیواناته، چیزی دارن که حیوانات عمرن ندارن. داستان حسد مثال معروفش هم داستان مولوی دیگه که جد میکنه شهید یه رشتی که همسایه داشته، یه طرف خیلی همسایه خوبی بوده، خیلی من تعبیرش میگن هر کاری میکنه ازایش کنه نمیکنه، نشدی؟ هر کاری میکنه ازایش کنه نمیتونه ازایش کنه. بعدش آخرش یه غلامی داشته، همین آدمه، یه غلامی داشته، غلامشو میاره میگه بیا من میخوام کل تو رو آزاد کنم، کل اموال من به اسم تو بکنم، فقط یه شرطی داره. میگه چه شرطی؟ میگه اول امضا بده که یعنی تعهد من همه رو به اسمت میکنم، تو هم این تعهد میدی که هرچی گفتم بگی چش. خلاصه طرف میپذیره، آخرش که تمام میشه میگه حالا چیکار کنم؟ میگه میریم بالا خونه همسایه سر منو میبرید. میگه آقا چرا؟ خلاصه میگه چون اگه سر منو ببری خونه من از ناودونش رو میگیره، ملت میره در خونش اینو میگیرن، میگن این قاتله میکشنش، من دلم خنک میشه. بعد اول داستان این واسه دیگه، بعد این کارو میکنه اون میگیرنشو، بعدش این غلامه میگه تو چند روز فرار کن اصلا تو شهر نباش، بعدش برگرد خود بعد چند روز برمیگرد اینو میخوان برن اعدامش کنن، میره خودش لو میده و حالا چیز میکنه طرف بیچاره نمیکشن. ولی این دیگهش که طرف به خاطر اینکه او زمین بخورد خودش را میکشد. این دیروز هم این سریال چیدی چند دقیقه آخرش استیم خانم هایی نیگاه میکنن مال شرلوکون بود، دیروز دیشب داشت پخش میکرد، همین بوده طرف زنه اینجوری خودشو میکشه، یه کاری میکنه که بیفته دست دیگه دیگه با هم دعواشون بشه. این چه رو کنم من میفهمه این ما یعنی حسد رو بخوام بگم، مفهوم حسد این است که خودش رو نابود میکنه که به دیگری ضرر بخوره، اما منفعت طلبی جاه طلبی نیست. جاه طلب این گفتم تو تحلیل اجتماعی خیلی به درد میخوره. بعضی وقتا شما برخی مادام که فقط داری با ادبیات منفعت طلبی جاه طلبی دشمن رو تحلیل میکنی، دشمن این عام کلمش داری تحلیلش میکنی، بعضی وقتا او عملی انجام میده اصلا قابل تفسیر نیست. مفهوم این بود مسئله اصلی عمر اینه، عمر یه کاری میکنه شما نمیتونی توضیحش کنی. آقا جاه طلب بود، چرا حکومت رو بچه خودش نداد؟ چرا انقدر به خودش سختی داد تو حکومت؟ چرا از حکومت لذت نبرد؟ ببین جاه طلب معاویه است، هم ظاهر رو حفظ میکنه هم کیفش رو میکنه. خب عمر چرا اینقدر توی کیف نکرد؟ چون نمیتونه ولی وقتی نه یه افق دیگه انسان دارد که توی این افق رفتارهایی میکنه، نه برای جاه طلبی، نه برای منفعت طلبی، نه برای لذت بردن حتی. ولی که شما ممکنه میگه خود این یه جور لذتی داره، مفهوم لذت رو اصلا اینقدر توضیحش میدن همه چیو در بر میگیره. ولی واقعا حسد خودش لذت بردن نیست، ولی که شما میتونی بگی آقا به یه معنی عامی لذت داره. من تصورم اینه، من به نظرم عمر تو عمر تو فوق فطرت، یعنی هر جا که شما دید توی فضای هر کسی دیدید خیلی تحلیل سنگین شد، بدونید بحث از تو فوق فطرت، وگرنه افق قرض راحت میشه تحلیل برد جلو. یعنی تحلیل اصلا غربی کارشون همینه دیگه، تحلیلی که ما تو فضای غربی هم داریم اینه. یعنی اون وقت نکته بحث من این است، هم تو خوبی هم تو بدی ها بله انسان تحلیل میکنه، ولی اینکه انسان ها وقتی خودشون رو فقط تو ساحت غریزه ببینن، ببین الان غربی ها خوبی های ما هم تو ساحت غریزه تحلیلش میکنن، ما یه جاهای خوبی پیدا میکنیم دیگه تو غریزه نشه تحلیل کرد، اینا رو زیاد بلدیم، اینجور کار رو زیاد کردیم. مثال ما میشه ایسا رو این موارد دیگه آورد، ولی حرف من است که نکته مهم به فطرت اونش رو همه میدونستن. اینش ما اینجا هم هست، این خیلی اصلا شد در همین تو قرآن چیزه دیگه، آیت الله بهجت دو تا بیانیه سر انتخابات داره، دیدید یا ندیدید؟ دو تا بیانیه کلن تو عمرش در انتخابات داره، همین بزنید اعلامیه آیه بهجت انتخابات سری میاره تو گوگل. بعد بیانیه دومش که دوباره گفتن، گفتم من کمی گفتم دوباره گفتن، شروعش اینه تو انتخابات خواهد چقدر این آدم سیاسیه، چقدر سیاسی و چقدر سیاسی نیست. میگه که شروع بیانیه حذیفه میگوید همه از پیامبر درباره خیر سوال میکردن، من از پیامبر در مورد شر سوال میکردن و افراد باید شر رو بشناسن تا خیر رو بشناسن. خیلی تو انتخابات داری حرف میزن ها، یعنی شما بفهم ساحت های بدی رو که این آیه قرآن چی میگه اینا اصلا عجیبه. این اولی آیه پنانیان گفت واقعا شوکه میشه آدم وقتی که توجه میکنه، میگه که خالدین فیها جزاء بما کانوا یعملون. بعد این آیه بعدی تازه میگه این آیه قبلا چی گفتم، یستم به اونکه احقن هو قل ای و ربی، یستن به اون طلب نبعه، نبعه یعنی خبر خیلی مهم، با تعجب با خیلی اعجاب بگن واقعا هم چیزی میشه؟ قول ای و ربی به پروردگار هم مثلا چی که اینو اینجور تعجب کردن؟ آیه چیه؟ میگه خالدین فیها جزاءً بما کانوا یعملون.
مگر میشه عملی
من بکنم خلود باشه اثرش بی نهایت؟ من یه فعلا چقدر زمان بود، چقدر آدم کشتم، چقدر چیزه با هم خواهیم بدیم آدم کشتم، چند آدم آقا من فوش 1,000,000 آدم کشتم، 1,000,000 بار منو بکشن تموم میشه دیگه. خالد از 1,000,000 کشتن خالد در نمیاد. میگن میشه؟ بگو آره میشه. این بدیه مال انسانه که میتونه، این گرد نمیتونه که کاری بکنه. تونستم منظورم برسونم؟ این خیلی به نظرم کاربردی ها توی فهمه. شما برای این تو قرآن مسئله نفاق مهمه تا کفر، چون منافق تو جامعه دینه، منافق ساحت اینجا وارد شده، کفر ساحت حیوانه به نظر من. این کفر اگه در دوری ساحت حیوانه، اما نفاق ساحت بعد از اسلامه. یعنی اسلام افق فطرت و انداخت تو جامعه، حالا توی این افق یه عده خیلی بد میشن. وگرنه توی عده اینا یعنی من بنظرم به همین تو ادبیات قرآنی منافق مهم معاویه نیست. این خیلی مهمه. ما هر وقت میگیم منافق میگیم دشمنایی که نفوذ کردن. معاویه اینجوریه دیگه، تا میتونست جنگید دیگه، زمانی که نمیتونستن بجنگن اومدن قیافه گرفتن، همه هم میشه دستشون رو لو داد. منافق مهم اونیست که توی درون ماست و از ما رفته اون بعد. برای همین است شما این تحلیل زبیر خیلی سنگینه تا تحلیل معاویه. زبیره که میاد تو جنگ طرف شک میکنه. آیه استادان دیش که چیزه آیت الله بهجت میگفت، یادم این خودم شخصا یادم قبل از سال 88 هم بود، خودم تو درس تفسیرشون بودم، ایشون یعنی هنوز جنگ 88 رخ نداده بود، ایشون تو تفسیرش گفتش که ما الان نشستی آیه بهجت گفتم، آیه جوادی آمودی اشتباه گفتم، آیه جوادی آمودی در تفسیر، آره نه اشتباه بود، نه آیه جوادی آمولی، آیه بهجت نه، من خودم اینو شخصا یادم. بهش گفتش که ماها بعد 1400 سال همه مشکلات حل شده، تاریخ واضح شده، میگیم که طرف بین طلحه و زبیر رو حضرت علیه السلام شک کرد، ما نبودیم اونجا، خدا رو شکر کنیم اون موقع نبودیم، اگر اونجا بودیم معلوم نبودش که تشخیص بدیم کدوم حق کدوم باطله. زبیر سیف الاسلام، سیف الاسلام رفت یه طرف، این باطل طرف اومد سراغ حضرت گفت من شک کردم، حضرت گفت تو با اقدار رجال داری میسنجی شک کردی؟ آقا یعنی شک علکی نیست، یعنی میدونی تنها کسی که از ولایت برای ولایت شمشیر کشیده زبیره تو جنگ ثقیفه، میدونی دیگه راستای میدونی دیگه تنها فردی که شمشیر کشیده راست از دلیل، یعنی یک تنها که از زهرا، من گفتم این خیلی، من هر وقت زبیر یادم میفته وحشت میکنم، چون ما همیشه ارادت به حضرت زهرا داریم، آقا یه ارادتمند از زهرا بود اینه دیگه. از زبیر چون معروف هم از زهرا به از دل سباش که اگر نمیتونی به زبیر بگم، حالا راست دروغش رو نمیدونم واقعا بود یا نه، ولی خلاص روایت معروفیه، یعنی خلاص لاغت تو فهم شیعه این روایت میتونسته باقی بمونه، یعنی زبیر اینقدر خودی محسوب میشده. بعد این آدم برگردیدن و از دل نمیشه تصورش کرد، یعنی واقعا این گفتم این لایه ها لایه های اصلی دعوای ماست. بعد
شما الان تفاوت بین انسان و جن رو در چی قرار میدید؟
همین فطرت
شما، خب اصلا هم فطرت، جن هم اختیار داره،
من هم نمیدم اختیار دیم، من اصلا کل اختیار بکنم، همه اختیار میزن،
جن هم همچین امکان شناوری داشته
نداره،
اختیار اصلا معنی نداره،
اختیار غیر از شناوریه، حالا اختیار واردش میشن که اختیار انسانی چیه، ولی اختیار غیر از شناوریه. البته جن اختیاری دارد، ولی تمام روایت به وضوح گفتن که جنیان پیامبر ندارن، نمیتونن دوباره خب یعنی چی؟ یعنی ببینید اولا دوباره ما بریم سراغ نزاهای کلاسیک. اختیار یعنی چی؟ صدره به شما حرف میزنم، مبنی حرف میزنم که شما اعتراض نکنید، آقا اختیار هم صفت وجودی، وجود هم مشککه، برای این اختیار تو تمام موجودات هست، هر کس به اندازه رتبه وجودیش اختیار داره، تمام شد.
خب باشه، من اختیار داره اجنه،
اختیار داره
انتخاب خیلی
شد، اما نه بهش جهنم دارم، نه سوال، حیوانات اختیار انتخاب بهش جهنم دارن یا نه؟ اختیار بهش جهنم رفتن دارن یا ندارن؟ ندارن؟ پس چرا قرآن که به ازر به وجوه شرط؟
نه هشت به معنای ما که
چرا؟ دلیل. 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 از فضای ارسطویی من بازو ندید. فضای ارسطویی ذهن محاکمه. دلیل. قرآنی دلیل بیارید. آیه قرآن سر میگه در گوشه و شره. چی میخواد؟ چی نمیخواد؟ کی میگه نمیدن؟
حیوان.
کی میگه نمیدن؟ ما چقدر حیوانو میشناسیم؟ ما کجاش تا حال تجربه حیوان بودن داشتیم؟ من جدی دارم میگم ها، یعنی ما خیلی وقتا شدیم اصل مسلم میگیریم میریم جلو، روایت داریم هیچ حیوانی شکار نمیشود مگر اینکه در حال غفلت است. حیوان ها در حال تسلیم ذکرن، هیچ حیوانی شکار نمیشود مگر در حال غفلت. این غفلت یعنی غفلت غیر ارادی ظهور روایت، یعنی میخوام ظهورش اینه که نه، یعنی
غفلت داره برای اونا گناه محسوب
نمیشه. چرا نمیشه؟ کی گفته نمیشه؟ واقعا اسبایی که رفتن حضرت سید الشهدا رو اون کار کردن با اسبای دیگه فرقی نمیکنن؟
بگیم نه.
نمیتونم بگم نه. شما میتونید بگیم من نمیتونم.
چرا فرق داشته باشن؟
با مبنای کلاسیک خودت نگو. با عرف دینیت بگو.
حتی با همین مبنا رو بفهم اون سنگایی هم که به از اصابت که اون سنگا با سنگای دیگه فرق میکنه.
داشتن. چرا نداشتن؟ می ما مبنایی باشه. اگه نداشتن،
اگه نداشتن چرا بگیم تولد سیرش ها ارزش داره ولی
فلان
خدا داره. ربطی
نداره.
چرا؟ چرا؟ خب چرا این عنایت شفاقی اون تولد شفاقی؟
اصلا
ربطی نداره.
اینکه
دلیل این نیست که اینجوری عنایت کجا خدا؟ این بخاطر انحصابی که این خاک. خب عنایت همون عنایت چرا به خاک شد؟ خاک عنایت پذیره؟ اون اسبا هم عنایت شده بودن. یکی اسبا عنایت واقعا بین ذوالجناح و اسبایی که حضرت روشید کردن با نگاه دینی نه نگاه فلسفی واقعا عرف شیعه بین ذوالجناح و اون اسبا فرق نمیذاره؟ فهم شیعه منظورم عرف شیعه یعنی فهم متعارف شیعه من که به نظرم میذاره من به نظرم به بود برای اسب ذوالجناح عکس میکنن نقاشی میکنن در خونهشون میزنن اگه کسی اسبایی که حضرت رو بکشه بیاره در خونهت شما راحت میذاری اسب اسب قشنگه میذاری
افق شما خود ما هم فهمستید افقشون این نیست که اصلا بشه درانشون هم
چرخایی زد کیا افقشون این نیست
حیوان
افقشون انسان نیست یعنی هیچ افق ندارن
در افقی من اصلا بحثا مطرح نیست
چرا نیست شو دلیل دیاری ببینید هم من آوردم دلیل آیه آوردم از وجوه و شرط آیه صریحه شما میگی نیست منظور این نیست نه منظور نیست شما دلیل بیار برای من میگم روایاتی کلی در روی حیوانات حرف داره
یه
دلیلی
میتونه
باشه یوسف به قول الله ما فسار و ما فعل است اون که کلی بله اله ماشاءالله با ما تفقهون و تسمیه همون نه منطقه میخوام این سطح رو جدا کنیم ببین یه بار این که ما داریم میگیم غریزه فطرت یه بار حالا که غریزه شد دیگه هیچی من اینش رو کاملا مشکل دارم باید دیگه هیچیش ولی بخوام بگم ولی در این حال من دارم دفاع میکنم از فرق غریزه و فطرت یعنی من که اصلا مبنام این است که انسان متعادل با حیوانات ولی میخوام انسان متعادل با حیوانات حالا نتیجه این میشود که حیوانی چی؟ من میخوام این دلیل میخواد یعنی شما همون گونه که اینجاش باید با دلیل بری ردش هم با دلیله من میگم آیه قرآن حداقل یه کدهایی برای ما گذاشته همین که یه جا جن رو میگه یه جنم حیوان رو میگه
مثلا
مدستر
میشه یه تشکیکیه
خب ما هم اولش گفتم تشکیکیه دیگه چون اراد تشکیکیه بهش هم تشکیکیه
در مورد انسان
یه
حد شروع
کنند
نداره اما در
مورد
جن
نهایت دارن بله نهایت دارن نهایت خیلی محدودی دارن
توافق شیعه من دلیل میخواد نمیدونم چجوری دلیل دارم مثلا ببین اگه همین چیزی که میفهمی میواد نه آخه شما حد بده من استاد
راست مثلا همینجوری
که شما
تعریف می‌کنید
خب سنگی هم باید
اونم
باید
رشد داشته
باشه اون
سنگی
هم که
بالاخره چون فرق می‌کنه اون سنگی اون من نمی‌دونم از من سوال من میگم برای حیوانش من دلیل دارم چون ساحت حیوان با ساحت خیره بیاد اونجا اصلا موجود جدا کردن طبیعت ساحت حیوان آدم می‌فهمه با ساحت موجود غیر زنده فرق داره بعد گفتم برای حیوانش هم دلیل دارم
ها برای چی
بله یوسف بله اما دلیل هشتش هم دلیل دارید
دیگه
بالاخره با همین نیست آقا این کلمه کلمه هشت فقط در مورد قیامت به کار رفته آیه هم تو مقام قیامته
استاد میشه که همه چیز قرآن گفته باشه در مورد مثلا هشت فقط شما نگفتید که خدا حکیمه یا نه هیچ کاری به به شدت بعد شما رو میکنه آتش جهنم، بعد شما رو میکنه درخت زندگی.
ببینید نه من به نظرم ببینید اختلاف علما آقا یه نکته ببینید من خودم سبکم اینه، البته سعیم میکنم شایدم دروغ بگم، ولی به نظرم میرسه که این روش عقلاییه، یعنی که ما هر جا به اندازه‌ای که مطلب هست حرف بزنیم، نه بیشتر نه کمتر. من میگم آیه از روش و شرط توی بحث‌های قیامت هر کیم بهش بدین آیه رو میگه درباره اصلا ما آیه حضور داره، ظهور خیلی واضح داره که حیوانات وحشی‌ها محشور میشوند. من میگم این آیه رو وقتی داریم نمیتونم، و منم حیوان نبودم، منم نمیدونم حقیقت حیوان چیه، نمیتونم با قاطعیت بگم چون تو ذهن ما حیوان ها آدم نیستن از هیچی نیستن، هشنم ندارن. شما میگی جمادات هم میتونن داشته باشن، میگم امکانش رو من محال نمیدونم، اما اگر دارن یا نه بریم کجا دلیل دار. اگر نگفتن نمیتونم رد کنم، ما حرف همینه، من که نگفتم رد میکنم، بودم نمیدونم، اما اینجا که وقتی گفته چرا میگم چون ما مبنای فلسفیمون
هشت
چیه؟ یعنی چی؟ هر چی، هر معنی که داشت. ما خلاصه شما گفتی قیامت دارن، گفتم قیامت دارن. هشت یعنی الکی، هشت یا تو ادبیات قرآن هشت نکته معنای خاصی داره یا نداره؟ آیا هشتشون عین ماست؟ نه، هیچ دلیل نداره عین ما باشد، اما حالا که عین ما نیست هیچ شباهتی هم به ما نداره، خب چرا همون کلمه رو به ما به کار برد؟ من میگم این حداقل علامت سوالو گذاشت تو قرآن. یه جای است مثال بهترش خود جنه، قرآن نیومده جن رو باز کنه، چقدر در جن ما بحث ها چند آیه داری نه
که
چه
افق جن
از افق انسان چرا داری؟ چرا داری؟ جایی داری؟ کجا داری؟ افقشو داری کجاست؟ اونجایی که وقتی داره خلقت انسانو شرح میده که آیه که جلسه قبولندم، خلقت انسانو میگه، خلقت جن رو میگه، سر انسان میگه چی؟ مقام تقابله. اینجا یعنی در اون روح دندم اینا آیه که خوندم دیگه، اول خلق الانسان سلسال من همه مسنون، ولی جان خلق دام من قبل نار استم و از چیز فعض بعد بگه سر انسان اینی خالق و بشر من سلسال من همه از اون فعض سبیتو. ما دلایل متعدد قرآنی داریم که جن و انسان رو کنار هم گذاشت و بعد گفتش که این اینو درش روح دمیدم. این خیلی داریم، این قرینه میشه چی؟ من آره دیگه جلسه قبل بخش کردم دیگه، من میگم این قرینه خیلی واضحه، باز نص نیست، قرینه است. قرینه میشه که جن نداره. دور آیات دیگه داره میگه آقا نبوت، بعد آدم هم این آدم اقتضاش هدایت، اقتضاش نبوت، اقتضاش شده این جنه نبی ندارد، نبیش نبی ماست. برای همین این ها همه شاهدی است که آقا افق جن افق فطرت محل بحث ما نیست. حالا آیا افقش قرینه است؟ من نمیدونم. اگه من سوال کنی این آیا جنیا مثل حیوانات هستند؟ نمیدونم، نمیگم نیست، نمیگم هست، احتمال میدم از حیوانات بالاتر باشد، یه ویژگی داشته باشن حیوانات ندارن، اما حرف ولی این مقدار میتونم بگم افقش افق فطرت ما هم نیست. یعنی این تیکا، یعنی آدم یه مقدارش رو میدونه، یه مقدارش رو نمیدونه، یه مقدارش هم احتمال میده. اینا رو اگه هم جدا کنیم بحث به نظرم بهتر میاد.
احتمال
ما فرد نافل کتاب میشیف یوکشرون آخرش داره بگه یوکشرون، یکی دیگه داره محشور می امتون اینجا بود، یکی از سر تیر داره و تیر محشور، از تیر محشور بگم داستان سلیمانه، ولی یه آیه سر تیر هم داره که سر تیر خیلی اونم ظهورش واضحه. بنابراین شو آیات متعدد داره سر حشر چیز و امت، این همین کلماتی که برای انسان به کار برد، اونا اممون امثالکم، اما واضح امثالکم نه به حد شما با همه ویژگی شما، چون آیات دیگه خیلی داره شعر میده برای ما. خب آقای مطهری اشکال بهش میکنن جال حال که شما گفتید، آقای مطهری این بحثا رو میکنه توی این کتاب اخیرش فطرت در قرآن چیه کتاب فطرتش آقای مطهری
اشکال
هم نه این اشکال رو با آقای مطهری اشکالشون به من و با آقای مطهری میکنن. آره چون دو تا کتاب فطرتش تازه در اومد، یه چند ماه در اومد
از اون
من گفتم ایشو بخواد اینا نشون بده، من گفتم اس اس داده بخواد ایشو بده شهیدین همواره زنده است،
کتاب هم بیرون میده شهدا شهدا زنده الله اکبر.
ایشون آقا تازه در اومد این کتاب، اون کتاب فطرت قدیم داشت، یه کتاب دیگه، یعنی آقا من خیلی بینم بعد میرا گفتم به خودشون هم گفتم خیلی ناراحت شدم گفتم که خودتون تو اون کتاب بعضی میگن که ما کتابا رو پیدا نکردیم، موجود نیست، این چیزا قابل توجه میکنن. همون کتاب فطرت دیگه من سالش 70 خریدم، چاپش 867 این است کتابی که من دارم خونمون، چاپ 67 توش نوشته که از شهید فری سه سری سخنرانی در مورد فطرت، سه سلسله درس فطرت، بحث فطرت موجود است. یکیش رو ما فعلا چاپ میکنیم، ان شاء الله به زودی بقیه‌اش هم چاپ میکنیم.
30 سال بعد
گفتم من گوشم بعدو میرم، گفتم تون کنم شما مصادره کردید ایشون.
مجلس کار
داره، مجلس کار داره که تصریب کنه که آثار شهید فری بعداً چاپ نشه، تصریب دیگه چاپ نشه. من فهمی چی کار کردن دیگه، قانونی بود تا 30 سال کردنش 50 سال. کار مجلس اینه.
پول
داره. آله. حالا ایشون جالب ایشون یه جوری که پاسخ میده. ایشون یه کسی ایشون همین مبلغ فطرت در طبیعت میره بحث جلو، بعدش یکی اشکال میکنه که آقا شما که میگی مثلا حیوانات اینجور ندارن و این آگاهی‌های خاص بالا انسانه، قرآن میگه که کنو قد علم صلات و تسبیح، قرآن میگه چنین چنان. ایشون پاسخ که اونجا میده واسه شینی میگه آقا من دارم بر اساس فهم متعارف عادی این دستبندی رو میرم جلو، اگر رفتیم تو اون آیات کلا باید یه جوری دیگه بحث کرد. یعنی یه پرسی بازو خیلی کوچه، چند سر بیشتر نیست. چون میگفت فرار کنه بخش نجایی بود.
کل بخش پرسی سوالی چیه؟
بوده گفتم بگنم حالا بخونی کنو این چیل یه پاسایی کنم. ولی من خونم پاسا خونم اینجوری. خب آقا نکته دوم، فطرت در قبال دوالیسم کانتی، دکارتی کانتی که در واقع پوزیتیویسم و هرمنوتیک دو سرشه. ببینید از زمان دکارت این دوگانه نقشه بعدا من اینو بگم ها، یاد وقت خاصی نگم ها دیگه نمیست کلاس رو یه رو بچیده ها بله. خب باشه
این شما جلسه که داره میتونم
بله این جلسه خیلی بله. خب و سلام علیکم.